آن باده ها دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب درود دوستان عزیز، خیلی متشکرم که همراهید با برنامه های رادیو سبا. با علم ساعت 16 برنامه بعدی که میشنوید بیمارستان سبا هست. با آرزوی سلامتی برای همه شما هموطنان عزیزم. رادیو سبا،
هم دل هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست. اینجا هم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس بخند شادی بکن، داروی غم حسده حسدهی حد و افسردگی در بیمارستان سباست.
های محترم، به چی میخندی شما؟ شما بعد الان عمل بشی ها؟
که من؟
تو چی میگی بسن؟
ببخشی، دست خودم نیست. ای خدا،
این که هنوز بیوش نشده.
دکتر نمیذاره بیوش بشه، اصلا بیوشم نمیشه. دارو بهش تزریق میکنم دوباره میخنده، به هوش میاد. نمیدونم چطوریه، دو بار تا الان تزریق کردم وسط بیوشی خندیده.
مگه میشه؟ گوشی چیه دستش؟ دکتر میدونستین مایا بعد از اینکه غذا میخورن چیکار میکنن؟ دستمال میارن سفره مایی رو پاک میکنه. خدا،
این مزه بازیه چیه؟ مشکلی چیه الان؟ همین که میبینید.
چون که بیمزه؟
نه دکتر، با همسرش مشکل داره.
خب توی اتاق عمل چی کار میکنه؟ دکتر در اصل مشکلم سکه هاست.
سکه چی؟ سکه مهری، همسرش گفته یا خوب میشه یا مهریم رو میذارم اجرا، اومده تا خوب بشه.
خب ترک کن. نمیتونم دکتر. راستی میدونید مایا خواهر داشته باشن چی صداش میزنه؟ آبزی.
وحشتناک هم میخنده.
شما بلند شو برو بیرون، سعی کن دیگه لطیفه نکن. دکتر کجای کاری؟ من به خاطر همین لطیفه گفتم اخراج شدم از سر کار. دکتر راستی میدونستید به موزی که نرسیده باشه چی میگن؟ میگن رسیدی زنگ بزن.
دل این قشنگ
چی قشنگ بود؟ بخواب رو تخت، تو هم بهش بیوشی بزن. دکتر عملش کن بره دیگه.
دکتر داروی بیوشی دوبار من بهش زدم، فعلا دیگه نداره.
دکتر نیمه داشته باش، میدونی قابل اماها وقتی گشنشون بشه چی میشه؟ دلشون ظرف میری.
نابر خدا، چرا اینجی میخندی؟
نه خون دیگه.
پس چطور بیوشش کنی؟
یکی میدونین اگر گوگل بمیره به بچهاش چی میرسه؟ گوگل ارس.
اینم قشنگ.
آره بابا،
چی شده؟ پس این که هنوز عمل نشده.
خانم کارآموز اونجا چی کار داری؟
اومدم ببینم عمل شد یا نه. خانمش بیرون منتظره.
دکتر بدادم برس برم بیرون، بدبختم.
حالا مشکلش چیه؟ چرا عمل نمیشه؟
داروی بیهوشی تمام شد، بیهوشم نمیشه دیگه.
این یکی رو گوش کنید، میدونید؟
بفرما. تمام شد.
چیکار کردی؟
بیهوشش کردم، حالا عملش کنید.
چوب از کجا آوردید؟
آتله، برای یکی از مریضا، میخواست پاشو ببنده.
خب حداقل دو ساعت طول میکشه عملش.
بفرما.
باز چرا زدی؟
برای ساعت دوم بیهوشیش.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. بفرما.
نزن دیگه، اینو برای چی زدی؟
خانمش گفت بزنم. حالا طوری هم نیست، شما سر حوصله کارتون انجام بدید. خانمش گفت خوب نشد نیاد بیرون، از همون اتاق عمل ببرینش سردخونه.
خوب میشه خانم کارآموز، بفرما برو داروخانه.
ببخشید من مدتی ایران نبودم، نمیدونم چطور باید نوبت بگیرم. ببخشید.
بله مشخصه، لهجه‌ام دارید. مگه خارج نوبت نمیگیرم؟
چرا، ولی اینجا کجاست؟
اینجا بیمارستان سباست.
نه منظورم اینه که کجا نوبت بگیرم.
خیلی لهجه خارجی دارید، مشکل چیه؟
نمیدونم دچار فراموشی شدم یا واقعا خانوادم رفتن از خونه قدیمون، هرچی گشتم پیدا نکردم.
واسه ببینم تو محسن نیستی؟
منو میشناسین؟
منم پسر بدبخت زاده، پسرخاله فلاکتیان، هم کلاسیت تای کلاس. زیر نیمکت می نشستم.
چرا اونجا؟
برای اینکه معلم صدام نزنه.
الان یادم اومد. چطوری؟
ممنونم، چقدر بزرگ شده.
خب ما همسنیم دیگه.
آن راست میگه، چقدر تغییر کرده. یادته توی کوچه قدیمی
اگه همسایه‌ام بودیم؟
بله دیگه، تا دوران راهنمایی، بعدش رفت خارج. یادش بخیر، چقدر مادرت قصه خورد.
من بعدش نرفتم.
چرا بعدش رفته؟
ولی وقتی من زنگ میزدم خونه میگفتن همه چی خوبه، مشکلی نیست، تو اونجا بمون درس تو بخون.
نه خب، بعد از اینکه برادرت افتاد تو چاه، مامانت افسردگی گرفت.
کدوم برادرم؟ من برادر ندارم.
بابا یه بچه آوردم بزرگ کنن که نبود تو احساس نشه تو خونه.
ولی خب افتاد تو چاه. زنده مون؟
بله، بابات به موقع نجاتش داد. ولی خب عمقش زیاد بود، بابات نتونست تحمل کنه.
بابا مرد؟
نه بابا، دایت به موقع خودش رسوند. البته اگر بابات یه خورده دیگه تحمل میکرد.
مگه نمیگی به موقع خودش رسوند؟
بله به موقع در محل خودش رسوند، ولی خب دیگه دیر شده بود.
پس بابا مرد؟
نه بابا، تو چرا دنبال مردن باباتی؟ به عمود خبر دادم.
پس نجات پیدا کرد؟
نه بابا، عمود انگار خیلی جوک میگفت.
خب بعدش چی شد؟
هیچی، زنگ زدم بهش گفتم برادرت افتاده تو فاضلا، اینم زد زیر خنده. گوشم قطع کرد.
پس چی شد بابام؟
بابام وقتی از سر کار اومد، بابات از تو فاضلاب در آورد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
الان یادت اومد خونتون کجا بود؟
نه زیاد.
مرد حسابی، این همه نشونه دادم.
خب الان پدر و مادرم کجان؟ با برادرم.
آ نگفتم به اونا که بعدش رفتن مسافرت. بابات داشت چای میخورد موقع رانندگی، قند پرید تو گلوش، پشت فرمون خفه شد، همگی رفتن تو دره.
دروغ میگی؟ بدبخت شدن، این همه اتفاق افتاده، پس چرا به من نگفتن؟ دیروز زنگ زدم مامانم گفت همه خوبن، حالت هوا دارن. ای خدا خدا.
آقا مراقب باش، دفعه سالون انتظارو تازه تمیز کردن.
میرم فشارم داره میفته.
یا بشین، مرگ حقه. خوبه تو فاضلاب نمرد، وسط دره رفت با کلاس جاش.
سرم داره گیج میره.
راستی شما کدوم محسنه؟
محسن جورابی دیگه.
جدی میگی؟ گفتم قیافت زیاد برام آشنا نیستا، شرمنده. من فکر کردم محسن شلواری، نه اینکه اسماتون شبیه هم بود. ما اصلا همکلاسی نبودیم، ببخشید، همسایه هم نبودیم. با تو هم چه شد؟
چی بهش گفتی؟
هیچی، براش لطیفه تعریف کردم، نمیدونم چرا از هوش رفت. من برم.
قد بهت بگم، من توی بیمارستان هیچ کاری انجام نده، بشین یه جا ساکت. خانم کارمون، یه نفر از اورژانس صدا بزن، یه مریض خش کرده وسط سالن انتظار. از علاقمندان به سمینار دعوت میکنم به سالن همایش بیمارستان مراجعه کنن. دکتر لطیفیان در مورد لطیفه جوگویی و البته فرق بین لطیفه گفتم و مسخره کردن میخوان صحبت کنن.
سلام عرض میکنم خدمت همگی شما، ممنونم که تشریف آوردید. امروز میخوایم باعث شادی، خنده و یا لبخند بر لبان شما بشیم. امیدوارم که با شنیدن این سمینار حالتون خوب بشه و فرق بین جوک گفتن و مسخره کردن رو متوجه بشید. جوک گفتن یا همون لطیفه خودمون چی هست و به چه دردی میخوره؟ لطیفه گویی یا همون جوک گویی یا ساخت لطیفه، نحوه گفتنش خیلی مهمه که طرف مقابل با وجود تمام بدبختیاش بخنده. یادمون باشه موقع جوک گفتن و لطیفه گفتن مسخره نکنیم، بر قیمتی نخوایم جوک بگیم و دیگران رو بخندونیم و باعث ناراحتی بقیه نشیم، کسی رو سوژه قرار ندیم.
دکتر پرسیدن جوک لطیفه چی
هست؟ لطیفه یا جوک سخنی کوتاه و خنده‌داره که ساختار داستانی داشته باشه. لطیفه در واقع نمایشی از شوخیه که در اون واژگان در یک ساختار روایی خاص و مشخص به گونه استفاده میشن که مردم رو به خنده وامی دارن و جدی گرفته نمیشن. لطیفه به صورت یک داستان و معمولا همراه با گفتگو و با شاه بیت به پایان میرسه. در شاه بیت مخاطب آگاه میشه که داستان حاوی معنی دوم و متناقضه.
دکتر یعنی چی؟
به زبان ساده به لطیفه جوکم میگن، البته به زبان خارجکی ها. لطیفه هدفی جز خندوندن نداره. خب یه وقتایی هم هست که یه عده‌ای مسخره میکنن، هم به جهت خندوندن دیگران، همین که عادت دارن مسخره بکنن. این افراد هر کسی رو میبینن یه عیبی روش میذارن، مسخرش میکنن که بقیه بخندن. این رفتار شوخ طبعی نیستا، شوخ طبعی فرق میکنه. منظور از شوخ طبعی اینه که وقتی یه چیزی میگین صدای خنده بیاد یا حداقل یه لبخند روی لب بقیه بشینه. شوخ طبعی نشون دهنده هوش کلامی بسیار بالای ماست، چون مشخص میکنه روی صحبتامون تسلط بالایی داریم. به برطرف شدن ترس کمک میکنه. وقتی در حال صحبت کردن با شخص جدیدی هستیم، شوخ طبعی به مدیریت استرس ما کمک میکنه، چون موقع خندیدن میزان تنش و استرس کم میشه. خب تا اینجاش خوبه اگر شوخ طبع باشیم و جوکی بگیم باعث شادی بشیم، اما یه جایی از طرف داره مسخره میکنه، یعنی میخواد در قیمتی دیگران رو بخندونه، یا نه قصدش مسخره کردن هستن. از این افراد دوری کنید. دور هم هستید، بقیه رو مسخره میکنید، میخندید، ولی مطمئن باشید همین شخصی که داره مسخره میکنه وقتی شما رفتید شما رو سوژه قرار میده، یا اصلا نه جلوی خودتون مسخرتون میکنه تا بقیه بخندن.
دکتر به سوالاتم پاسخ بدید.
بله، گفتن یه مدیر داریم خیلی جوکای بیمزه میگه، همش هم تکراری، وقتی هم میگه هم خودش میخنده هم ما رو مجبور میکنه بخندیم. چی کار کنم از جوکای بیمزش راحت بشم عزیزم؟ هر وقت اومد پیشتون جو گفت تعجب کرد که شما نخندیدی، بگید که فامیلامو فوت کرده، بعدی گفتم میخوام راهکار ندی. آه ببخشید، شرمنده. فعلا شما بخند. من مورد داشتم با همین خنده استخدام شده، بعد گفتم من استخدام رسمی هم. ای بابا چی گیری دادی تو؟ حالا اونم یه جو که بیمزه بگه. بعدی گفتن همسرم لطیفه میگه تو جمع اما رعایت نمیکنه، نمیگه بچه نشسته. چند بار تذکر دادم میگه بچه ها گوششونو بگیرن، چه کارش کنم که درست بشه؟ هیچی، تحملش کنی. بعدی گفتن سرشو گذاشتم لای در، چهار بار بستم، خیلی مقاومت میکرد. بعدم چون از حال رفت گفتم حتما خوابیده، چند بار ترسوندمش، الان دیگه جوک نمیگه. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. چی کار کردی؟
دکتر خودش انگار یه نسخه تجویز کرده.
یه همون بود که میگفت همسرم جو که بیمزه میگه نکنیدی کاره، گناه داره. و یک جوان هم گفته بابام به میگه تو جمع خانواده و فامیل جوک بگو، حداقل اینطور بگم پسرم یه هنری داره. بهش گفتم بابا هم سن من بودی خودتونم همچین هنری داشتید. اعصابش خورد شد، سرش رو زد تو دیوار. مامانم میگه تقصیر توئه که دیوار خونمون خراب شده. مقصر منم؟ خب عزیزم تا این بابات خودش نکشته برو سر کار.
دکتر خداحافظی کنید.
چشم، امیدوارم همیشه دلتون شاد باشه. جو گفتن لطیفه تعریف کردن باعث میشه ما کمی از بدهکاری اقساط دور بشیم. به دلار و سکه و طلا فکر نکنیم. البته بعضیامون زمنن نوع گفتنش هم مهمه. هم دیگر رو تغییر نکنید، توهین نکنید، مسخره هم نکنید. برید به سلامت.
به ببین کی اینجاست. آقای جوک خجالت بکش، واقعا خسته شدم از این زندگی. خسته نباشه، بچت کن اینجاست. گذاشتمش تو کارتون. تو کارتون گذاشتش؟ قبلا تو زنبیل میذاشتش، زنبیل شاخه شستین. حالا چرا خسته شدی؟ مگه زندگی من جوکه؟ به میگه هرچی مدارک داری بده برادرم تا هویتش تغییر بده، اون تازه اول زندگیشه، حوصله نداره مدرک بگیره. یه نفرم با ماشین زده فرار کرده مدت ها پیشا، میگه تو گردن بگیر برو جاش زندان، وقتی هم برگشتی هویتت پس نمیده. اصلا نمیشه که، منم بهش میگم نمیشه، ولی خو اینا نمیفهمن.
کی نمیفهمه ها؟
قربونت برم عزیز دلم، کی اومدی؟ تو چطور میای؟
میام پیدات میکنم هر جا باشی. اینو چه کار داری؟
این آقا میخواست رأی منو بزنه.
من میخواستم بزنم؟
بله هیچی نگو. آره عزیزم، گفتم میخوام همه مدارکمو بزنم به نام برادر زنم. راستی گفت قربونت برم، کی تصادف کرده؟ کجا تصادف کرده؟ چطور تصادف کرده؟
آفرین آفرین، 4 سال پیش سر کوچه خودمون همسایه‌مون زیر کرد، بعدم فرار کرد.
همسایه خودتون زیر کرد؟ کسی هم دیدش؟
بله دیدنش.
خب خدا رو شکر.
خدا رو شکر. شما خجالت نمی‌کشید؟
چی میگه؟
هیچی عزیزم، بریم قربونت برم. چه مرد حرف گوش کنه، هرچه همسرش میگه میگه چشم.
چشم تا چشم بریم. خواهش میکنم از زمگی شما بیماران گرامی، میخواین جوک تعریف کنید بیرون بیمارستان.
برای چه؟
داخل هم میخواین تعریف کنید دقیق بلند نخندید، مریضو دارن استراحت میکنن. پایان وقت کاری خودم لطفا سکوت رعایت بکنید.
رو دیم یو سبا.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف می‌کنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب می‌خواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای حذر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان مثل کاکتوس یا لوندر.
میخوام بهت بگم با زبون بی زبونی، اگه میخوای شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه. باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، رادیو سبا.
سرانشان به گرز گران کرد
چنین گفت رستم به اسفندیار.
هماورد تامر مرو با آفجا
احراب ولو ده قجب نهو
به اوه دشبرشن شای دوران
قلب و میدن شاو و خلوی قدم دوا
وی در همه بد به ایران پنا.
سبان جمن شد به درگاه، سبان جمن شد به درگاه، دبران در آمد سرگاه او.
چنین گفت
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. شاهنامه رو تا اونجا براتون تعریف کرده بودم که اسفندیار شاهزاده ایران و پسر گشتاسپ از 7 خان سخت و خطرناک گذشت تا خودشو به رویندش برسونه و ارجاسب شاه توران رو پیدا کنه و انتقام خونایی که از خونوادش ریخته ازش بگیره. وقتی لشکر ایران به فرماندهی اسفندیار به رویندش رسیدن، با دژی خیلی مستحکم روبرو شدن که نفوذ ناپذیر بود. برای همین نقشه دیگه‌ای برای تصرفش کشیدن. اسفندیار با چند نفر دیگه لباس بازرگان‌ها رو پوشید و با نشون دادن یه جواهر گرون قیمت به نگهبان‌های دژ تونستن وارد دژ بشن. اسفندیار جواهر رو به ارجاسب نشون داد و ازش خواست تو قسمتی از قصر خرید و فروش کنه. ارجاسب اسفندیار رو نشناخته بود، برای همین بهش اعتماد کرد. بخندید ارجاسب بنواختش، گران مایه تر پایگه ساختش. چه نامی بدو گفت خراد نام، جهانجوی با رادی و شاد کام. ارجاسب از اسفندیار خیلی خوشش اومده بود، بهش لقب خراد داد و براش تو همون قصر یه جایگاه ساخت تا بتونه تجارت کنه. اسفندیار روز به روز به شاه و سپاهیان توران نزدیکتر می شد. در این بین خواهرانش همای و بهافرید رو هم دید که بعد از حمله ارجاس به ایران اسیر تورانیان شده بودند. به نزدیک اسفندیار آمدند، دو دیده تر و خاکسار آمدند. چو اسفندیاران شگفتی بدید، درخ کرد از خواهران ناپدید. شد از کار ایشان دلش پرز بیم، بپوشید رخ را به زیر گلیم. خواهران اسفندیار بهش نزدیک شدن و شروع کردن به زاری از وضعیت بدی که در اسارت دارن، اما اسفندیار خودشو به نادونی زد تا نقششون برملا نشه. همای وقتی رفتار اسفندیار رو دید، ماجرا رو فهمید و هم خودش ساکت شد و هم خواهرش رو ساکت کرد. ارجاسب که متوجه شده بود دخترای گشتاسب دارن با تاجر حرف میزنن، رفت نزدیکتر تا ببینه چی دارن به هم میگن. اسفندیار هم شروع کرد به بدگویی کردن از شاه ایران تا ارجاسب بهش شک نکنه. چو ارجاسب بشنید زان شاد شد، سر مرد نادان پر از باد شد. شبی از شبها اسفندیار مهمونی بزرگی در قصر ارجاسب ترتیب داد و تمام سپاهیان توران رو دعوت کرد. تورانی ها که حسابی مست و لایعقل شدن، اسفندیار آتشی روشن کرد و به لشکر ایران خبر داد که زمان حمله فرا رسیده. زهامون سوی دژ بیامد سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه. همه زیر خفتان و خودندرون، همی از جگرشان بجوشید خون. نیروهای ایرانی به سمت دژ حرکت کردند. ارجاسب به پسرش کهرم دستور داد که شیپور جنگ رو به صدا در بیاره و پهلوانان تورانی رو خبر کنه و بره ببینه اینا کیان که بهشون حمله کردن. کهرم گفت: پدر، لشکر ایرانیان به همون هجوم آوردن. این اسفندیاره، پسر شاه ایران. غمی شد دل ارجاسب رازان سخن، که نو شد دگر بار کینه کهن. به ترکان همه گفت بیرون شوید، ز دژ یک سره سوی هامون شوید. اسفندیار از فرصت استفاده کرد. خودش و یارانش لباس رزم پوشیدن و به راحتی سربازان مست تورانی رو از پیش رو برداشتن. اسفندیار خواهرانش همای و بهافرید و سوار اسب کرد و به ایران فرستاد و خودش با 160 نفر از یارانش به سمت خوابگاه ارجاسب حرکت کردند. درگیری بین اسفندیار و ارجاسب شکل گرفت و بالاخره اسفندیار با ضربات مهلکی ارجاسب رو از پیش رو برداشت. سرش رو از تنش جدا کرد و سر بریده ارجاسب رو پرتاب کرد جلوی سپاه توران. تورانیان شکست رو پذیرفتند و اسفندیار قصر ارجاسب رو تصرف کرد. چون ماه از بر تخت سیمین نشست، سپاس از شب تیره اندر گذشت. همی پاسبان برخروشید سخت، که گشتاسب شاه هست و پیروز بخت. کهرم پسر ارجاسب با چند نفر از دلاوران توران هنوز زنده بودن و مخفی شده بودن. سه شب از تصرف دژ به دست اسفندیار که گذشت، تصمیم گرفتن سپاه تورانی ها رو دوباره جمع کنن و دژ رو پس بگیرن. خروشی برآمد ز توران سپاه، ز سر برگرفتند گردان کلاه. بله، تورانی ها به این راحتی نمیخواستن تسلیم بشن. دوباره جنگ شروع شد. دو فرزند ارجاسب اومده بودن که انتقام پدرشونو بگیرن، اما چو اسفندیار اندر آمد ز جای، سپهدار کهرم بیفشرد پای. دو جنگی برانسان براویختند، که گفتی به همشان برامیختند. تهمتن کمربند کهرم گرفت، مرو را از آن پشت زین برگرفت. برآوردش از جای و زد بر زمین، همه لشکرش خواندند آفرین. دو دستش ببستند و بردند خار، پراگنده شد لشکر نامدار. بله، پسر ارجاسب هم شکست خورد و اسیر شد. اسفندیار دستور داد غنایم رو از دژ خارج کنن و از همون مسیری که اومده بودن با سرافرازی به ایران برگردن. وقتی اسفندیار و یارانش به پایتخت رسیدن، مورد استقبال مردم قرار گرفتن. گشتاسب شاه فرزندشو در آغوش کشید و ازش تشکر کرد. گشتاسب قول داده بود بعد از این پیروزی تاج و تخت رو به اسفندیار بده. حالا باید دید به قولش وفا میکنه یا نه. اگه تا قسمت بعد برنامه صبر کنید، حتما بقیه ماجرا رو براتون تعریف میکنم. پس تا اون روز خدا یار و نگهدارتون.
روزهایی از جنگ جهانی دوم بود. بخشهایی از فرانسه به اشغال آلمان در آمده بود و هر کس با اشغالگری مخالفت می‌کرد، کارش به اینجا می‌کشید. معروف است به زندان لاروکت، در خیابانی به همین نام در پاریس. نامش حوالی سال 1960 چند با یک ماجرای فرار سر زبان ها افتاد. هلن کوئنات و 5 زن دیگر بودند. جرمشان چه بود؟ الجزایری ها میخواستن پس از سالها اشغال و استعمار کشورشان را از سلطه فرانسه رها کنند. فرانسه دست بر نمی داشت. هلن از اعضای اصلی جنبش حمایت از استقلال طلبان الجزایر بود و اون روزها هر کس به اشغال اعتراض میکرد، کارش به اینجا میکشید.
بازداشت طولانی مدت یه تبعه ایرانی به نام خانم مهدیه اسفندیاری در فرانسه بدون تشکیل دادگاه به اتهام واهی حمایت از غزه، پرسش‌هایی رو در روی حقوق بشر در خود فرانسه مطرح کرد.
اوایل سال 2025 میلادی، حدود 70 سال پس از جنگ جهانی دوم، باز هم حومه پاریس، باز هم زندان فرن، هنوز هم از نخستین گزینه هاست برای حبس مخالفان اشغالگری. همین روزها مثلا میان یکی از همین راهروها پشت یکی از درهای آهنیش 6 ماه هست زنی دارد روزهای 39 سالگیش را به حبس می‌گذراند. زنی ایرانی به نام مهدیه، فارغ التحصیل از دانشگاه لیون فرانسه، زبانشناس، مترجم و استاد دانشگاهی در شهر لیون، همان شهری که 8 سال گذشته را در آن زندگی کرد.
23 اسفند قرار بود مهدی اسفندیاری برای همیشه فرانسه را به مقصد تهران ترک کنه، اما اوایل اسفند ماه نیروهای پلیس فرانسه وارد خونش میشن، بازداشتش میکنن و بالاخره بعد از 3 روز خانواده تازه متوجه میشن که مهدی در بازداشتگاه فرانسه است.
اتهامش چیست؟ اعتراض به اشغالگری، حمایت از آدم‌هایی که برای آزادی سرزمینشان مبارزه می‌کنند و گفتن و نوشتن همین حرفا جایی در شبکه‌های اجتماعی.
Nos lois sont l'émanation du peuple français.
ما در فرانسه اصول خودمون رو ساختیم. اصول ما آزادی دین، آزادی اندیشه و آزادی بیانه. در فرانسه روزنامه‌نگارها باید بتونن به راحتی اظهار نظر کنن. درباره رئیس جمهور، دولت، اکثریت و اقلیت سیاسی، درباره همه دنیا.
حالا که چند ماهی میشه که مهدی اسفندیاری در بازداشت انفرادیه و شرایط خوبی هم نداره، فرانسوی ها این اتهام رو تنها به این خاطر وارد کردن که او در یک کانال تلگرامی محتواهایی رو علیه جنایت رژیم صهیونیستی منتشر کرده.
چند سالی از توهین به مقدسات مسلمانان در نشریه شارلی ابدوی فرانسه و اتفاقهای پس از آن میگذشت. رئیس جمهور فرانسه داشت از اصول خدشه‌ناپذیری جمهوری در کشورش میگفت.
ببینید، در کشور من آزادی گفتن، نوشتن، فکر کردن و نقاشی کردن وجود داره. ممکنه گاهی هم چیزی گفته بشه که برخی نپسندن یا من موافق نباشم. ولی اگر به آدم‌ها بگیم این رو ننویس چون دیگران ناراحت میشن، کم کم آزادی بیان محدود میشه. ما چنین حقی نداریم. من مسئول حفاظت از اصول کشور از جمله آزادی بیان هستم.
تاریخ این گفتگو میانه های سال 2020 میلادی است. از میان فرانسوی هایی که این حرف ها را شنیدند، چند صد نفرشان همین روزها به جرم پیروی از اصل آزادی بیان در کشورشان زندانی هستند.
با این حال دولت فرانسه نه تنها بر مبنای حقوق بشر شرایط مناسبی رو برای بازداشت اسفندیاری فراهم نکرده، بلکه تاکنون مانع هر دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او شده.
آدم هایی که مثل مهدی ایران اعتراض دارند به اشغالگری، غافل از این که تاریخ مصرف حرف های رئیس جمهورشان خیلی وقت پیش تمام شده بود.
اما حالا آخرین وضعیت او رو از زبان خواهرشون خانم زهرا اسفندیاری بشنوید.
ایشون قاضی اعلام کرده بودش که اگه یه آدرسی داده بشه تا دادگاهی مهدی آزادی مشروط میگیرن، اما متاسفانه این رد شده، ولی فعلا در وکیل دوباره اعتراض زده، اما مشخص نیستش که این حالا تایید بشه یا نه. دادگاهیش هم چیزی که فعلا اعلام شده بین 2 تا 6 ماه دیگه انجام میشه. بازرسیش
در دادگاه
بین 2 تا 6 ماه دیگه. اگه فرانسوی ها اذیت نخوام بکنن 2 ماه دیگه و یعنی تا 2 بار دیگه میتونن کنسل بکنن این دادگاهی رو. بازرسیش تموم شده و اون چیزی که خواهرم میگفتش بابت پرونده، میگفت یعنی اگه پرونده من رو کسی بخونه، یعنی اگه بخوان در بر علیه ایران یه پرونده سازی کنن، میشه پرونده من، چون ایران رو تروریست پرور میدونن، دولت ایران رو تروریست پرور میدونن، در واقع میگفتش که روان پزشک اونجا